الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. جهت ثالثی که مطرح می‌فرمایند راجع به افتراق قاعده استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع هست، و همچنین با استصحاب قهقرایی. چون در تمام این قواعد اربعه یقین و شک وجود داره، از این جهت قد یشتبه الحال که اینا با اینکه همشون متقوم به یقین و شک هستن، چه فرق بین اینا وجود داره؟ فلذاست که دعبه آقایون بر این واقع شده است که در همون اوائل بحث استصحاب فرق این قواعد اربعه را هم بیان می فرماید. فارق هم بین این قواعد اربعه از جهاتی است، یکی از جهت مورده که مورد قاعده استصحاب فرقش با مورد قاعده یقین، فرقش با مورد قاعده مقتضی و مانع یا مورد قاعده استصحاب قهقرایی، فرق موردیشون چیه؟ نه فرق ماهویشون، فرق موردشون چیه؟ یک جهت هم در فرق بین این قواعد در اینه که آیا مجهول شارع یا مجهول در اونها با هم چه فرق میکنه؟ ممکنه کسی بگه مجهولشون فرق نمیکنه. همه اینا این است که یقین نباید نقض بشه، حکم همش همین، منتها موردش با هم فرق میکنه.
طبعاً مجهول متفاوت نمیشه وقتی مورد متفاوت باشه.
نه
چون وقتی این ظرف من دارم جعل میکنم در حقیقت در
ذاتش فرق نمیکنه به لحاظ مورد،
شبیه همه.
نه نه مجهول همینه که مجهول اینه که این یقین پایدار
در کجا؟
همه جا.
نه
همه جا یقین پایدار.
حالا بعد شبیه همه
چون نه چون شبیه همه
چون موردشون متفاوته، نمیتونه بگیم یکی هم
چرا؟
مثل اینکه شما بگید آقا مثلا یه معنی حرفی معنی حرفی دیگه کیه، و حال اینکه طرفینشون با هم فرق داره، درسته اینا شبیه همه، مثل منی که در این کلام اومدی که در کلام دیگه اینا شبیه همه.
اعتبار یقین در تمام این موارد
وقتی طرفینش متفاوته
باشه باشه
میشه حقیقت متفاوته،
نمیشه
متقابل به طرفینشه. جعل متقابل
نه مجد. یقین حالا تو بعد این هم یک جهت. جهت دیگر این است که فارق اینها از حیث وجه کشف، اگر گفتیم که در همه اینا کشف وجود داره و اماره است. خب وجه کشف ها ممکنه مختلف باشه با هم دیگه، و آیا اون حالا چه اختلافی دارن؟ محقق خویی در مصباح فقط از حیث اول بحث رو مورد بررسی قرار داده از نظر موره، اما از نظر ثانی و ثالث اینو دیگه فعلا اینجا مورد کلام قرار نداده. ولی بعضی بزرگان همینجا مثل شهید سعد علاوه بر فرق موردی اون فرق ها هم بعضن مورد توجه قرار دادن، فرق از جهت حیث کشف نه از جهت باز مجعول چیه. حالا قبل از این که افتراق موردی اینها بیان بشود، یه مقدمه ای رو تمهیدن بیان می فرماین. اما مقدمه اینه که خب روشن است که یقین و شک اینها تضاد دارن، ولا یجتمع نسبت به، اگر یک شخص واحد نسبت به یک مسئله واحده و شیء واحد، نمیشه هم یقین داشته باشه و هم شک داشته باشه، در صورتی که متعلقا یکی باشه و شخص هم یکی باشه و زمان متعلقا و نام یکی باشه، همه این شرایط باشه، این قابل اجتماع نیست، تضاد دارن، قابل اجتماع نیستن. بلکه ایشون میفرماین اگر دقت بکنیم اجتماع یقین و شک به تناقض هم برمیگرد. چون یقین خاصیتش اینه و ما به الامتیاز اینه که احتمال خلاف درش نیست، و شک خصوصیتش این است که احتمال خلاف درش هست. خب اگر من یقین و شک با هم بخواد جمع بشه، باید هم احتمال خلاف نباشه چون یقین داره، هم احتمال خلاف باشه چون شک داره. و احتمال خلاف و عدم اختلاف خلاف، احتمال خلاف امران متناقضان هست. فلذا می فرماین که بل به اعتبار خصوصیت فیه ما متناقضان. البته اینجا یه بحثی هست که اصلا تضاد امتناع اجتماع متضادین به خاطر این است که بر میگرده به تناقض، و ما اصلا مستحیل به ذاتمون یه چیز بیشتر نیست، و اون اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، همه چیزای دیگه که میگیم ممتنع بر میگرده به این. مثلا یا اینکه نه، خودشون در قبال و در عرض اجتماع امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین خودش امتناع داره، عقل امتناعش رو میفهمه، ولو زهل از او تناقض، و اصلا ذهنش توجه به اون نباشه، خود این رو که نگاه میکنه میگه سیاهی و سفیدی با هم قابل اجتماع نیستن، ولو اینکه اصلا ذهنش الان غافل است از اینکه وجود و عدم با هم جمع نمیشن و تناقض دارن، این هم خودش مستحیل میدونه سیاه و سفیدی با هم جمع میشن، و برش نمیگردونه به اینکه وقتی میگیم سیاهه یعنی سفید نیست. حالا اگر بخوایم بگیم سفیده، پس معنای سفید با سفید نیست جمع میشه، تناقض میشه. یا اگه گفتیم سفیده یعنی سیاه نیست، لازمش اینه که سیاه نیست. حالا اگه بخواد اجتماع سفید با سیاه اجتماع پیدا کنه، پس سیاه نیست با سیاه هست اجتماع پیدا میکنه. حالا خاطر این میشه،
این
ارجاعی. و اگر ما میگیم اجتماع متضاد جایز نیست و ممتنع است، به خاطر برگشتش به اینه. آقای اصفهانی، البته اینا بحث معقولی و بحث منطقیه، آقای اصفهانی هم در حالت درایه قائلا به این که نه، اینا در عرض همن و این بر نمیگرده علت، ولی اون جهت هم هست، ولی این نیستش که پایه ابتناع اون باشه و این خودش یه وجه آخری نباشه برای امتناع. حالا این بحث ها مال محل خود. حالا اینجا که ایشون میفهمه این خصوصیتی داره، این خب همه تضاد داشت، رو مبنا همه تضاد داشت. اینجا باید از کرد که ایشون شاید میخوام بفرماین صرف نظر از اون مطلب، در شک و یقین مازاد بر اون مطلب، یه ویژگی خاصی وجود داره که در مثلا در سیاه سفیدی که این نیست، سیاه سفیده، حرکت و سکون، حرکت و سکون. خب فقط اون بحثه درش میاد که به ذات به ما انهما متضادان مستحیله، یا به ما اینکه یرجع و الی تناقض. اما در یقین و شک صرف نظر از اون بحث، یه ویژگی خاصه به خودش داره و اون است که یقین اصلا متقوم است به اینکه احتمال خلاف ندید. سیاهی به چیزی اینجور چیزی متقوم نیست و شک متقوم به اینکه احتمال خلاف بدید. پس ولو ما نگیم سایر تضادها برمیگرده به تناقض، اما این دوتا این ویژگی رو دارن که باید برگرد برمیگرد. خب حالا که این مسئله روشن و واضح هست که این
در تعریفشون تعریف فهم شما میگه تناقض در اعتبار تعریفه، ولی تضاد بین کل این دوتا هست. یه در واقعی به اعتباری که قید شده تناقضه و امکان بین شک و یقین تضاد نم در
به اعتبار اون خصوصیتی که داره،
به اعتبار خصوصیت تناقضه ولی خودشون با هم متضاد.
اونجا هم البته به اعتبار اون مدلول التزامی شه. وقتی میگیم سفیده، مدلول التزامی اینه که سیاه نیست. اون وقت اگر بخواد باشه، پس هم نیست هم هست، هستی و نیستی با هم جمع میشه. حالا اونجا بحثایی داره، حالا این
این که
معنای این که این سیاه هست سفید نیست، اگه اجتماع نقض اشکال نشد، اگه اجتماع متضاد اشکال نداشته باشه، چرا معنیش اینه که اون نیست؟ چرا برمیگه؟ چرا اون نیست؟ واسه این که بگی نیست دلالت التزام داره، باید مفروض بگیری که نمیشه، ولی این میشه که اون باشه.
چون مختار
از
اتحادی چی شد
تو
اون
ظاهر اینه که اونجا حرف آقای اصفهانی رو قبول کرده
در عرض
ارزن
در
زنده این
فهمایی چجور
آجابا؟ بله
اجتماع زده این محال نیست،
اجتماع زده
این
محال
نیست، اجتماع زده که محاله.
چرا محاله؟
اجتماع مفهومان
وجودیان
لایش
کمان،
برای ارتفاع
زده این هم دیگه تعریف بشه حرف سر اینه که
نه زده دلیل چی؟ زده که تعریف بشه
نه اینکه اجتماع ضدین ممتنع است، وجهش این است که چون به تناقض برمیگرده. بابا تعریفشو که میدونیم، وجه امتناع اجتماعشو داریم میگیم.
وجه امتناعشو من کار ندارم، شما میگم به خاطر اینکه یجتمع آن و یمکن ان یجتمع آن، فلذا میخواید تو مترتب کنید متناقضه نیستن. عرض من میگه زده این تقومش به عدم اجتماعه، چه مبناتون اون باشه چه مبناتون این باشه، اصلا تقوم زده این به عدم امکان اجتماعه.
چرا امکان اجتماع ندارم؟
آقا شما خواهی رسول خواهی به چراشو بگید آقا سید، بس چراش
یه دفعه ما چراشو داریم، بس چراشو داریم، بس
چراشو داریم، بس
بله
چراش هر چی که باشد. این دلیل شما که میگید که ممکن انگشتن آن اصلا
نه، این دیگه که حاشیه گذرایی بود برای اینکه اونایی که میگن برمیگرده، چرا میگی برمیگرده؟ چرا میگه اجتماع ضدین به اجتماع نقیضین برمیگرده؟ چون میگه وقتی میگیم سیاهه یعنی سفید نیست، درست؟ و وقتی میخواد بگی در عینی که سیاه سفیده، پس سفید نیست که لازمه سیاه بودن بود، با سفید هست جمع میشه، پس هست سفید نیست سفید، این تناقض داره. اشکال اینه، اشکال اینه که شما که میگید سیاهه پس سفید نیست، این از کجا در میاری؟ همینجا که بخواه به تناقض برسونیش. خب بعد به خدمت شما هر سبت که حالا بعد از این که این روشن شد که بالاخره یقین و شک از شخص واحد نسبت به شیء واحد لایجتماعان، حالا اگر یه وقتی پس بخواد در عالم در صفحه نفسه کسی هم یقین باشه هم شک باشه، لا محاله باید یکی از این سه حالت رخ بده تا این شک و یقین بتونه جمع بشه، یا اصلا متعلقه های یقین و شک متباین باشن، اون یقین به یه چیزی خورده شک به یه چیزی دیگه خورده، یا اگر متعلق ها ذاتن یکی هستن زمانن دوتا باشن، تباین زمانی داشته باشن، یا اگر ذاتن یکی هستن زمانن هم یکی هستن زمان یقین و شک متباین باشن، زمان یقین و شک متباین باشن. پس یا متعلقا اصلا تباین داشته باشن ولو زمان یقین و شکت مه، ولی اونا متعلقا جدا، مثل این که مثلا یقین داره به قیام زید و شک داره در قعود امر، یقین داره به عدالت زید و شک داره در اجتهاد زید، اون اجتهاد اون عدالت و هم رب در دوتا موضوع مختلف. پس یا باید متعلق ها متباین باشن یا زمان متعلق ها متباین باشن یا خود یقین و شک زمانشون متباین باشه، حالا یقین داره بعدن شک میکنه، قبلا شک داشته حالا یقین میکنه، در این سه صورت قابل اجتماع. حالا این که روشن شد، حالا میفهمم اون جایی که تباین دارن متعلقها و هیچ ارتباطی اصلا با هم ندارن، اون متعلق با این متعلق، اینجا که اصلا از بحث قواعد اربعه خارج و مورد هیچ کدوم از قواعد اربعه نیست، اما اونجا که با هم ارتباط دارن، مثل این که متعلقا مختلفه ولی این متعلقا با هم ارتباط دارن، مثل این که یقین شما به وجود مقتضی یک چیزی است و شک شما در وجود مانع، مثلا میدانید که مقتضی برای احتراق موجود شد، شک در وجود مانع دارید، رطوبت هست یا فاصله چقدر هست و امثال زد، یا عائقی موجوده، اینجایی که یقین به مقتضی دارید شک در مانع دارید، اینجا جای قاعده مقتضی و مانع. پس ما در قاعده مقتضی و مانع یقین و شکمون اجتماع پیدا میکنه، ولی یقینمون به یه چیزی میخوره، متعلق یقینمون مقتضی، متعلق شکمون وجود مانع. و شکی در مقتضی هم نداریم، مقتضی رو بهش یقین داریم، شکی در بقایش نداریم، در هیچ چیز شک نداریم. و اگر نه حالت دوم بود، یعنی متعلق ها یکی بودن ولی زمانشون با هم متفاوته، این هم دو قسم میشه. مثل این که یقین داره به حیات زید در گذشته، میدونه دیروز زنده بود، شک در حیات زید داره، اما زمان شک زمان متعلق شکش حیات امروزشه. که قهرن اینجا شکی در معمولا مثل شکی در بقا میشه دیگه، حیات دیروز حیات امروز، حیات دیروز مورد یقینه، حیات امروز مورد شکه. متعلق ها حیاته ولی زمان حیات ها با هم فرق میکنه، زمان حیاتی که متعلق یقینه غیر از زمان حیاتی است که متعلق شک. این موارد، موارد استثنا که در حقیقت زمان متیقن سابق است بر زمان شک. و اگر عکس این شد، زمان ها مختلفه ولی زمان شک متقدم بود بر زمان متیقن و متعلق یقین، مثل این که الان میداند فلان شی حالش چجوریه، نمیدونه قبلا چجور بوده، همین قبلا چطور بوده، که مثالی که حالا زده میشه در استصحاب قهقرایی همینجور به قهقرا میخواییم ببریم، به پشت سر میخواییم ببریم، میدونه الان این واژه تو عرف حالا یا لغت حالا معناش اینه، اینو میدونه، پس یقین داره به این که این لفظ معناش اینه فی هذا الزمان، شک داره این لفظ در زمان گذشته معناش چی بوده، پس متعلق یقین زمانش متأخر، زمان شک متقدمه. اینجا همون استصحاب قهقرایی است که در باب لغت و ظهور جمل و اینها گفته میشه که حساب قهقرایی دارین، یا اصالت و ثبات فی اللغه ازش تعبیر میکنن، یا استصحاب عدم نقل. و اگر حالت سوم، و یا باید حالت سوم باشه گفتیم، یعنی زمان یقین و شک با هم تفاوت بکنه، ولو متعلق یقین و شک ذاتن یکیه، زمانن هم یکی باشه، اینجا هم دو جوره، تارتن و یقین داشت، شک داشته، یعنی زمان شک متقدمه بر زمان یقین باشه. یا شک داشته اینجور فلان چیز اینطور هست یا نه، بعد یقین پیدا کرد. شک داشت عادل یا عادل نیست، حالا یقین به عدالت پیدا کرد. خب اینجا روشنه که باید طبق یقینش عمل بکنه که اون حالت منقلب شده. و اینم باز مورد هیچ کدوم از قواعد اربعه نیستش. ولی اگر یقین داشته سابقه و الان شک در همون متیقن پیدا میکنه، فی نفس ذالک از زمانی که یقین داشته، که به این میگن شک ساری، در مقابل باب استصحاب که شک تاری بهش میگن. پس فرق استصحاب و شک ساری در این است که استصحاب و قاعده یقین که به این قاعده یقین میگن این است که در استصحاب شک تاریست، در قاعده یقین شک ساریست. یعنی شک سرایت میکنه به همونی که قبلا بهش یقین داشته. میفرماین بحث از قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع بعدن خواهد آمد، منتها بحث از استصحاب قهقرائی اینو همینجا مختصرا در ضمن چند ساعت ازش بحث میکنن، چون دیگه بعدن بحث نمیکنن، همینجا یه بحث مختصری که البته حقش هم ادا نشده در ضمن چند ساعت اینجا بحث میکنن ازش، که حالا انشاءالله ما باید اینو بحث بکنیم. خب پس افتراق در حقیقت این قواعد اربعه از نظر مورد جریان روشن شد و حاصل این شد که در استصحاب در حقیقت زمان شک و یقین زمان متیقن و مشکوک مختلفه. موردش جاییست که زمان متیقن و مشکوک مختلفه و ممکنه زمان شک و یقین هم مختلف باشه، ممکنه هم از متیقن قبلن یقین کرده به یه چیزی، حالا شک میکنه در اینکه اون چیز در این زمان متأخر هستش یا نیستش، یا نه همین الان یقین برش بده میشه قبلن اینجا بوده و همین الان شک داره که در زمان متأخر چطور. اما در قاعده یقین شک میخوره به چی؟ به خود اون متیقن سابق، و نتیجهش این است که در قاعده یقین اصلا یقین باقی نمیمونه، تکوینن از بین میره. ولی در استصحاب نه، یقین سابق تکوینن بین سر جا خودش باقیه، یقین به حالت سابقه از بین نمیره، سرجاش باقیه. ولی در قاعده یقین نه دیگه، اصلا نسبت به حالت سابقه یقینی براش وجود نداره. و در قاعده مقتضی و مانع اصلا متعلق یقین و شک دوتاست، خلافاً لاستصحاب. اون وجود مقتضیه، یقین متعلقش وجود مقتضیه، شک وجود مانعه. خب به این شکلی بیان کردیم. در بعض تعبیرات اینجور آمده که اینجوری فرق گذاشتن که در باب استصحاب ما یقین به حدوث و شک در بقا داریم، یقینمون به حدوث میخوره، شکمون به بقا میخوره. اما در باب قاعده مقتضی و مانع یقینمون به مقتضی و شکمون در مانع میخوره، نه بقاء اون مقتضی، نه بقاء اون چیزی که یقین بهش کردیم. در قاعده یقین هم شک ما به خود اون یقین میخوره، نه در بقایش. محقق شهید صدر قدس سره به این تعبیر، به این که فرق رو اینجور بذاریم، اونجا شک در بقائه یعنی یقین به حدود، شک در بقائه، این مناقشه داره. همین این تعبیر تعبیر تمامی نیست، چون نمیتونیم بگیم استصحاب حتما در مورد استصحاب حتما شک در بقائه. و قهرن من عرض میکنم که نمیتونیم بگیم در باب استصحاب حتما تعبد به بقائه. چطور؟ میفرمان اگر مثلا شما یقین کردید که یه حادثه‌ای یا در آن قبل حادث شده یا در آن ثانی حادث شد، و الان قهرن نمیدونید که در آن ثانی هست یا نه، این حادثه یا در آن قبل حادث شده یا در آن ثانی حادث شده، اینجا هم لا تنقض الیقین به شک میگیریم، یعنی یقین که تو یقین داره بالاخره این حادث شده دیگه، حالا یا در اون حال یا در این آن ثانی. شما در آن ثانی بنای بر وجودش بذار و نقض نکن یقین تو به شک، بله؟
در واقع نمیدونیم آن اول بوده که اگه آن اول باشه آن دوم هست یا نه، آن اول نبوده آن دوم تو
نه 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 این که اگه در آن اول بوده در آن دوم نیست،
هست برعکس،
نه اگه آن اول شک داریم
آن دوم حتما هست،
نه اینجوریه، این چه حادث شده نمیدونیم، در حال قبل حادث شده که ممکنه اگه قبل حادث شده در آن ثانی هم باقی باشه،
ممکنه رفته باشه
بله، و ممکنه است اصلا در آن ثانی اصلا حادث شده باشه.
اونجا یقین به چی
داریم؟ یقین به اصل وجود پیدا کردن این که داریم.
اصل نه، آن ثانی که
میفهمید آن ثانی، همین آن ثانی امرش مردد است بین این که یا درش حادث شده اصلا و یا اونی که در آن قبل بوده باقیه درش. خب اینجا که شعار ما رو متعبد میکنه میگه بگو در آن ثانی هستش، اگر معنای استصحاب به تعبد به بقا باشه، خب اینجا شبه مصداقیه میشه، چون اگه در آن ثانی اصلا وجود پیدا کرده باشه چطور من تعبد به بقا پیدا کنم؟ بقا نیست، حدوثه، حدوثه. و حال این که این مورد مشمول ادله استصحاب هست،
مشمول لغت استصحاب که حضرت عالی میفرمودید چیه؟
بله،
اگه خاطر شریف باشه میفرمودید که استصحاب ادب از ابقاء ماکانه،
بله
مشمول لغت استصحاب،
آره،
میشه،
چون استصحاب یعنی چی؟ یعنی اخصوش مصاحبه، اینو مصاحبه خودت بگی خب هستش،
ابقاء ابقا دیگه توش نیست.
ابقا لازم نیست، ما نگفتیم ابقا توش مصاحبن تو کلمه این که ابقا نیفتاده که
لغت صادقه.
آره فرض است ایشون میفهمد که چون اینطوریه، لاتن قصد یقین ها بشترک دیگه، الان شما یقین که داری که این پیدا شده که
اصل زمان
بله؟
اصل شما میدونم.
پس ملاک استصحاب این است که اگر یقینی مفروغان عنه بود، وجود یک چیزی مفروغان عنه بود و حالا شما نمیدونی هستش یا نیستش، نقض نکن، آثارشو مترتب بکن.
همون یا لا تنقض الیقین بشک به لحاظ تطور زمان و آنات.
چرا چرا کجاش نوشته این حرفا رو؟ چرا این حرفا کجاش نوشته؟
مصاحبا من یک چیزو در یک آن که دو حالت براش متصور نیستم، در دو آنه که یعنی یک آنش بوده در یک آن حال اون عکس کنم تطور زمانی که درش هست. فلذا در اینجا من درسته که اصل شیء رو متیقن من موجوده، لا تنقض الیقین اصلش هست، اما لا تنقض الیقین به شک وقتی من میخوام این نقض نکنم، یعنی یه چیزی داشتم حالا میخوام نقض نکنم، خب این معلوم قبلا موجود بوده باشه. یعنی در واقع این اصلا سوال من اینه، زمان متعلق، زمان متعلق خودش در واقع انقلاب ذات متعلق رو پدیدار میکنه. چرا؟ چون شک و یقین ما میخوره به جمیع خصوصیات مقدمه یک موجود در خارج و موجود در آن اول غیر از موجود در آن ثانیه. ببینید شما دارید که ما در
مگر شما هرکت جوهری قائل باشید و کل استثناء
جوهری قائل نیستیم، چون حالت نفس ما این رو اختصار داره.
چرا؟
حالت نفس ما که من یقین پیدا میکنم، یقین پیدا میکنم که فلانی در فلان ساعت در فلان حالت وجود داره، در آن بعدی که شک میکنم در واقع حالت نفس من منقلب
شده. ببینید شما الان یقین دارید سر ساعت 8 میدونید یا زید سر ساعت 8 ایستاد یا قبل از 8 ایستاده که ممکنه اون ایستادگی ادامه داشته باشه. حالا اگه اثری بر این که سر ساعت 8 ایستاده باشه مترتب باشه، خب اینجا لا تنقض الیقین بشه، میگه میدونی که ایستادگی برای این بوده، نقض نکن،
مصاحبش باش.
چرا؟ برای اینکه که وقتی چیزی فرق تعنی وجوده ای و یقین به وجودش بده کردی، اون قضا به یقین آخرن که بدونی نیست، تو که یقین آخر نداری که.
اینجا من میدانم که یا ساعت 8 موجود شده یا ساعت 8 یه دقیقه قبلش موجود شده. من چه چیزی را میدانم که اصلش این مصاحبه کنم؟ اصلش که اصلشه، شما در زمان داری شک میکنید.
و هاذا الفرق که اقوم گفتن که در قاعده نه، حالا صبر کنید تا بگیم. حالا این فرمای شهید صدر ایشون برمونده که این این فرقی که قوم گذاشتن، گفتن که در استصحاب شک در بقائه و در قاعده یقین این طور نیست، شک در بقا نیست، ایشون برمونده به حاضر فرق صریحون و امکانه ینبغی تمحیصه و ان الاستصحاب لا يتقوم بالشک في البقاء بل بالشک في شيء فرق عن ثبوته. شک بکنید در یه چیزی که فارغ هستیم از ثبوتش. و صبرته تظهر فيما اذا علمنا اجمالا به حدوث شيء اما الان او قبل ساعه و علا تقدیر حدوثی قبل ساعه یحتمل بقاؤه فا انهو هنا یجر الاستصحاب رغم ان نشک فی البقا لیس فعلیا علا کل تقدیر لانهو شکن فی ثبوت شیء فرق عن ثبوته و هو یک فیل صدق نقض الیقین به شک. این فرمایش است ایشونه. این جای تأمل ما لازمه که اگر ما بگیم نه در استصحاب شک که در بقا هم لازم، میگیم استصحاب شک که در بقا
مقوّمش.
حتی اگر اینو بگیم در مانه نفی، مثالی که ایشون میزنن، باید بگیم که آثار یقین، آثار متیقن رو باید بار کنیم. چرا؟ برای اینکه حال از دو حال خارج نیست، یا الان حادث شده که اگه الان حادث شده من استصحاب احتیاج ندارم، یا آره اگه قبل بوده من استصحاب دارم دیگه، شک در بقا دارم. بس شعاره گفته شک، هر شک در بقا. ضم دو امر به هم، نه اینکه بخوایم به نه ضم دو امر به هم میکنیم همین نتیجه رو میگیریم.
ضم
اصل وجدان بکنی؟ بله. نه ضم اصل وجدانی که در اونجا موضوع باش میسازیم، ضم دو ام با هم بینکیم. میگم آقا این موضوع زی اثر من یا الان پیدا شده، علم دارم دیگه، یا الان پیدا شده پس موضوع اثر هست، یا اگر قبلا پیدا نشده شارع گفته شک در بقا، پس من شک در بقا میکنم. شارع گفته که هر وقت شک در بقا گفته بگو هست.
در هر صورت
میتونیم
آثار
شک
در بقا رو اگر
پس بنابراین الان چیه؟ میگم آقا عهد الامرین دیگه،
میگم تعلیق داره، اون تعلیقش اینه کسی میگه مانع،
این حرف یختت رو بپاد، ولی این حرف نکن درست
یخت رو.
چرا؟ آره یخت رو چرا؟ چون که کسی که مقبلش شک در بقا میدونه یعنی چی؟ یعنی باید یقین به حدوث داشته باشه، و چون یک طرف احتمال اینه که در آن ثانی اصلا حادث شده، یعنی ممکنه که در آن
اول علا تقدیر اینجوریه. نه میگیم در اون ظرف، در اون فرض، اگر در حال حادث نشده پس استصحاب هست،
خلاف فرض، خلف فرض،
یعنی برابر تعلیق خلاف نیست. من چیزی که تعلیق مانه
نیستش که مقوم استصحاب شک در بقا باشه. تا حالا بحث اصلا این بود دیگه که اونایی که میگفتن مقوم شک در بقاه، میگفتن همیشه لازمه شک بر بقاه.
آه این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه، مثل این میمونه، مثل این جایی که بیانه هست که استصحاب نیست. درست؟ دو نفر اومدن میگن آقا این فرش که من قبلا یقین دارم نجس بوده، دو نفر اومدن میگن این فرش متنجس. درست؟ من الان نمیدونم اینا عادلن یا عادل نیستن. مثلا میگم چی؟ میگم یا اینا عادلن
که
بیان است، اگه عادل نیستن استصحابه.
آها این بیان بودنه
اینجا با همینه. میگم یا الان عادل شده خب اصل، یا قهر بوده پس استصحاب داره، یا قهر بوده پس استصحاب داره،
فقط تعلیق مانه نیست. شما
فقط همین
وقتی که بیان قائم بشه بعد عدالت این دو شخص، یقین سابق شما به حدوث عدالت نجاست فرش فرمودید و عدالت فرمودید، نجاست فرش فرمودید، نجاست فرش های کسی دو نفر به بیان شد بده، حالت سابقه فرش بر حدوث نجاست که اختلال ایجاد نمیشه تا در شک در بقاء
شک داریم آجرن ناجرن،
در حالی که این رو در مانند نفید به واسطه حدوثش در آن ثانی ابتداعاً با این فرض احتمال یقین.
خب میدونم درسته، میدونم درسته، من الان نمیتونم بگم که این بقاء یا بقاء نیست، اما از نظر عملی من چی میگم؟ حرف آقای صدر رو نزنیم و بگیم از ادله فهمیدیم که اصلا استصحاب یعنی ابقاء ماکان،
ابقاء
ماکان
100% موجوده
بابا، ابقاء ماکان یعنی به شیخ انصاری که میگه ابقاء ماکانه، درست؟ یا آقای آخون که میگه حکمه به بقاء ماکانه، همین فرض رو میگیم. میگیم اینجا بابا چی کار کنیم؟ اونا چی میگن؟
میگن یا عادله که بیانه
است
یا نیست که استصحاب.
پس مشکلی ایجاد که آقای صد میگه اگه اونو بگی مشکل درست میشه، مگر فقط کسی بیاد بگه که شما باید موضوع یقین بکنی. خب حالا این یک مطلب، چه مطالب دیگه اینجا هست که انشاءالله برای جلسه بعد، انشاءالله.